بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان ولایت فقیه، اصولی که تأسیس شد گذشت و فقها رضوان الله علیهم در صدد خروجی های از این اصول هم. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه طبق بعضی از آیات روایات ولایت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ائمه علیه و سلام را از این اصل خارج دانستن، بعد میرسن به ولایت فقیه. لکن در تأسیس اصل معلوم شد که انسان در برابر مکتب الهی نه ورودی دارد و نه خروجی، به اون بیانی که گذشت. نه اصل عدم هست، یعنی استقلال و آزادی، و نه اشخاص خارج شدن. برای اینکه در ولایت بازگشتش به ولایت مکتب و دین است، در حقیقت حکم خدا والی است و نه اشخاص. بنابراین انسان در برابر حکم خدا از اول مستقل و آزاد نبود. بررسی آیات دو قسم است، یکی بررسی درونی، یکی بررسی بیرونی. بررسی درونی همین چند آیه است که مرحوم شیخ و دیگران ذکر کردن به اضافه آیات دیگر. حالا یه سیر اجمالی در این آیات از در بررسی درونی بشه تا به بررسی بیرونی برسیم. یک، بعد معلوم می شود که عهده‌دار این کار فن شریف اصول است. دو، اصول است که می تواند معیار حجیت در تفقه در دین، نه خصوص فقه، اون رو مشخص کند و بیان کند که ارزیابی ادله از درون حجت شرعی است، تحلیل ادله از بیرون حجت شرعی است. اون چی که تا کنون اصول عهده‌دار اون بود، همون اون شناخت احکام رو درون بود، یعنی می گفتن ظاهر آیه، ظاهر روایه، ظاهر شهرت، ظاهر اجماع، و گاهی هم می گفتن ظاهر دلیل عقلی این است. اما ارزیابی دین از بیرون، این در اصول مطرح نیست. این معرفت برونی در اصول مطرح نیست. وقتی انشاءالله اصول جایگاه اصلی خودش پیدا کرد و معلوم شد که اصول برای حجت در فقه نیست، برای حجت در تفقه در دین است، که فقه گوشه از دین است و اصول ظرفیت فراوانی دارد که هم میتواند حجت شناسی عقاید را، حجت شناسی اخلاق را، حجت شناسی حقوق را، حجت شناسی علوم را، و در کنار اینها همین حجت شناسی فقه را هم داشته باشد. اصول برای حجت شناسی فقه نیست. مصرف کردن فن شریف با شکوه اصول که این همه ظرفیت را دارد برای فقط برای فقه شناسی، این هدر دادن نیروی عظیم است. آیاتی که خونده، بعضی از آیاتی که خونده شد نشون داد به اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت به اموال مردم، نسبت به نفوس مردم اولویت دارد. این اولویت هم اولویت فقهی و حقوقی است. وظیفه مسلمان ها این است که در امرهای اجتماعی بدون اذن ولیشون، پیغمبر و امام مثلا، خارج نشوند، حتی اگر معذور باشند. امر اجتماعی هم امر نظیر رفراندوم امر اجتماعی است، دفاع امر اجتماعی است، جهاد امر اجتماعی است، انتخابات امر اجتماعی است، مصالح عمومی وقتی مطرح شد امر اجتماعی است، در امر جامع برو کسی معذور باشد بدون اذن ولی امور مسلمین نباید خارج بشه. قرآن کریم امر را تقسیم کرده، فرمود امر یا امر الناس است یا امر الله. اگر امر الناس بود، ولی امر الناس خود ناسن، اینا با مشورت کارها خودشون انجام میدن. ولی اگر امر امر الله بود، ولی امر الله منصوبان از طرف ذات اقدس اله هستن، مأموران الهی هن، اونها ولی امرن و والی امرن. فالامر امران، یا امر الناس است یا امر الله. امر الناس در موضوعات است یک، در مباحات است دو، در ازلاء واجب تخییری سه، که اینها جز منطقه الفراغ است. در موضوعات مردم چیرخانه بسازن، چیر خیابان کشی کنن، چیری بیابان کشی کنن، کدوم خیابان ورود ممنوع، کدوم خیابان دو طرفه، کدوم خیابان یک طرفه، اینا جزء امر الناس است که به اصطلاح منطقه الفراغ است. اما چجور دفاع کنن، با کی دفاع کنن، با کی جهاد کنن، اموال انفال چی رو تقسیم بکنن، وجوه شرعی رو چی رو تقسیم بکنن، به کیا بدن، اینا دیگه جزء امر الناس نیست، جزء امر الله است. سوره مبارکه شورا مشخص فرمود که امر مردم با مشورت خود مردم انجام میگیرد. سوره مبارکه شورا آیه 38 این است: والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم، نه امر الله یا امر الرسول یا امر النبی یا امر الوصی. امر مردم، اون چی که مربوط به مردم است، مثل مثال هایی که زده شده، چگونه اینا شهر خودشون اداره کنن، راه اداره کنن، بیابون اداره کنن، چگونه سد بسازن، چگونه راه آبار ذخیره کنن، اینا جز امر الناس است، این شورا بینهم. ولی اگر امر الله یا امر رسول الله شد، دیگه مردم اختیار ندارن. این همان است که در سوره مبارکه احزاب آیه 36 به این صورت آمده است: و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. اگر جزء امر الله بود یا حکم امر فقهی بود یا امر حقوقی بود یا امر سیاسی بود، بالاخره امر الله بود که زمامش بيد الله و رسوله و ائمه علیهم السلام است، اینجا دیگه که حق کسی حق اختیار نداره. و ما کان لمؤمنین ولا مؤمنتین اذا قضى الله و رسوله امرن. این دیگه نظیر وجوب نماز و وجوب روزه و وجوب حج نیست، اونجا دیگه قضى رسول ندارد. با کی بجنگیم، با کی نجنگیم، کی بجنگیم، کی نجنگیم، کی صلح کنیم، کی صلح نکنیم، معادن رو چیور توضیح بکنیم، دریاها رو چیوری و مواد رو چیوری، سلسله جبال رو چیوری، اینا جز امر الناس نیست. اینا نه ملک شخصی است یک، نه ملک ملی و مردم است دو. ملک شخصی همون است که رجال نصیب و مکتسب و مانند دو. ملک ملی مثل اراضی مفتول انوه که ملک مسلمین است، اما انفال نه مال اشخاص است نه مال مسلمین، انفال لله و رسولی، انفال مال مکتب است. خب اگر معدن گاز شد، معدن نفت شد، معدن طلا شد، یا سلسله جبال شد، یا دریا شد، امر مردم نیست تا اینا با مشورت حل کنن. این امر الله است و امر رسول. و ولی این امر و والی این امر خداست و پیغمبر. چون والی این امر و ولی این امر خداست و پیغمبر، پس اذا قضى الله و رسول و امرن حق اختیار ندارن. اون اصل را سوره مبارکه نساء مشخص کرده است، اجرایش سوره احزاب. پس این سه مقطع شد. اصلش رو سوره مبارکه اسراء مشخص کرد، نساء مشخص کرد که اینها ولی امرن، والی امرن، زمامدار امرن، یه امر. اجراش سوره احزاب مشخص کرد، فبود اگر اینها دستور دادن کسی حق تخلف ندارد. باز اجراش سوره نور مشخص کرد، فبود فلیحذر الذین یخالفون عن امره. اون بخشی که مربوط به امر و ناس است که اون میشه سوم یا چهارم، اون رو سوره شورا مشخص کرده است. فتحصل انها اونا امورن، نه تنها امرین. یکی این که امر الله داریم و امر رسول الله داریم یه طرف، یکی امر الناس. دوم این که امر الناس با مشورت خود مردم حل میشه. سوم اینه که امری که مربوط مردم نیست ولی دارد، والی دارد، اون اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم. اینا اولی الامرن، والی امرن، ولی امرن. بعدی اینه که اگر امر کردن، ما کان المؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله ان یکون لهم الخیره، هم امر کرده به امتثال، هم نهی کرده از تخطی، هم امر کرده به امتثال. فبود اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم. اطیع الامر یعنی چی؟ یعنی اینجا یه امر است، یک، زمامش به دست اوست، دو، وقتی دستور داد باید اجرا بکنی، سه، میشه اطیع او. اینجا امر است، یک، زمامش به دست پیغمبر است، دو، وقتی امر کرده است حرام است تخلف بکنی، سه. حرمت تخلف را تو سوره احزاب بیان کرده، وجوب امتثال را تو سوره نساء بیان کرده، حرمت تخلف را هم تو احزاب هم تو سوره نور معین کرده. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، این فلیحذر الذین یخالفون عن امره که مربوط به نهی از غیبت نیست که لا یغتب بعضکم بعضا، که این امر الله ها، که این که حکم الله است. اونجا که رسول خدا دارد امر میکند، میگد اسامه فرمانده جنگ است، باید گفت چش. علی ابن ابی طالب از طرف ذات اقدس اله اولا بکم است، باید گفت چش. اینا میشه امر الله که مسائل ولایی توش هست، مسائل حکومت توش هست، مسائل سیاست توش هست و مانند. خب پس اگر امر الناس شد برابر سوره شورا، امرهم شورا بینهم است. اما اگر امر الله شد، ولیش خدا و پیامبر است، اطاعت این امر واجب است، مخالفت این امر حرام است. اطاعت این امر واجب است، در آیه 59 سوره مبارکه نساء که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اینها ولی امرند، والی امرند. خب این کدوم امره؟ امر شخصی ماست که ما برنامه ریزی بکنیم مباحثاتمون ساعت 8 باشه، ساعت 9، اینه که در امور شخصی دخالت نمی فرمان. حالا اگر امر فرمودن ما باید اطاعت کنیم، ولی در امور شخصی ما که ما را آزاد گذاشتن، این که نیست. تو امور شهرسازی ما کجا خیابانی یه طرف کنیم، کجا دو طرف کنیم، کجا چراغ قرمز قرار بدیم، چرا قرار ندیم، اینا رو که ما را آزاد گذاشتن، اینا جزء منطقه الفراغ است، به دستور ذات اقدس اله جزء مباحات است، یک، موضوعات است، دو، از لا واجب تخییری، سه، اینا رو دخالت نمیفرمون. اون امور سیاسی مردم، اداره امور مسلمین، جامعه اسلامی، مسئله انفال، مسئله سلسله جبال، مسئله مسائل مالی مردم، مسئله دفاعی مردم که مسئله کلان یک کشور است، مال ایناست. اینا والی امرن. وقتی والی امرن دستور دادن، هم اطاعت واجب است طبق آیه 59 سوره نساء که اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم، هم حرمت دارد، مخالفت حرام است طبق آیه 36 سوره احزاب که فرمود و ما کان للمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره، و همچنین باز حرمت دارد طبق آیه 63 سوره نور که فرمود فلیحذر الذین یخالفون عن امره. خب در روز قبل هم صدر این آیه خونده شد که قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لبادا. فرمود شما تو مجلس که شستید، پیغمبر که نماز جماعت بخونه هم حاضرید، اونجا که حکم خداست هم حاضرید، اما جایی که دستورات سیاسی و اجتماعی و رهبری مطرح است، شما مواظبید که کی میاد کی میره، که در لواز او، در ملاز او، در جوار او، در پناه او کسی شما رو نبینه بیرون بری. بود این کار نکنید. میگن فلون شخص ملاز عنامه است، یعنی مردم به پناهنده میشن. فرمود یه دارم میان، یه دارم میان. خب کسانی که تازه وارد مسجد شدن یا کار دارن دارن میرن بیرون، خب شما بید در کنار اینها، در لواز اینها خودتون رو خارج کنید. این کار نکنید. ما میدونیم یتسللون لوازن، پناه بگیرید و برید بیرون. چه کاری داره میکنید؟ بترسید از مخالفت امر پیغمبر. شما میخواد دستور بده به مسائل اجتماعی اطاعت کنید. پس مخالفت این گونه از امور حرام است، هم طبق آیه نور هم طبق آیه احزاب. اطاعت این گونه امور واجب است طبق آیه سوره نساء. ولی اگر امر امر الناس شد، شورا بینهم دیگه. خب اون لا اکراه به دین که بارها شنیدید، اون مربوط مسائل تکوینی است. یعنی انسان در دین آزاد است و کمال دین و کمال مردم در اون است که نه دین با اجبار همراه است در برابر تفویض، اون اجبار جبر کلامی، نه جبر فقهی، نه جبر کلامی درش است. وگرنه که جبر کلامی بود که نه مؤمن فضیلتی داشت و نه کافر، هم این در ایمان مجبور بود هم او در کفر. و ایمان شما قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. اما تو نظام تشریع بر انسان واجب است که اطاعت کند. اگر اطاعت واجب نبود که اون بگیر و ببند قیامت نبود. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه، این کجا لا اکراه به دین؟ تو نظام تشریز اجبار است، ضرورت است، ترس است. هم امر معروف داریم، هم مسئله قضا و تعزیر که قبلا هم بررسیتون رسید. امر معروف این چهار مرحله دارد. یکی انزجار قلبی است که بر همه ما لازم است، بر همه ما واجب است که از بدحجابی و بیحجابی منزجر باشیم، از معاصی دیگر. این بر همه ما واجب است، انزجار قلبی باشه. مرحله دومم با نوشتن است و گفتن است که این هم بر همه ما واجب است، بنابراین وجوب کفایی. ولی اون وجوب عینی است، اون وجوب کفایی ندارد که بعضی از آیون قلبا منزجرا از ما ساقط شده باشد. خیر، این مرحله اولای امر معروف نهی از منکر واجب عینی است. واجب عینی است یعنی واجب عینی است، بر همه ما واجب است که ما بدمون بیاد. اگر بی تفاوت بودیم معلوم شه فی غروبه مرض است. بگیم حالا بد بود، نه خیر، جدا باید منزجر باشی. این مرحله اولا امر معروف نهی از منکر است که واجب عینی نیست. اون مرحله دوم که گفتن و نوشتن هست، واجب کفایی است. مرحله سوم که زدن است، و مرحله چهارم که کشتن است، مال مردم نیست، وگرنه میشه هرج و مرج. این مرحله ثالثه و رابعه جزء شؤون حکومت است. در مرحله سوم و چهارم که زدن است، حتی کشتن، یک کسی قصد انفجار دارد، یک کسی قصد ترور دارد، خب این هنوز کاری نکرده، هرچه بهش میگن نکن دستبردار نیست، هرچه نصیحتش کردن دستبردار نیست، نهی از منکر کردن دستبردار نیست، خب پلیس تو تعقیب و گریب شلیک میکنه میکشه. این بنوای نهی از منکر است. میگن میزند که نکند، اما اگر خلاف کرد به دستگاه قضایی ارجاع میشه، قاضی ضرب دارد یا قتل دارد که چرا کردی. فرق مرحله سوم و چهارم نهی از منکر با مرحله ضرب و قتل قاضی این است که در نهی از منکر مرحله سوم و چهارم پیامش این است که نکن، در مرحله قضا اینه که چرا کردی. این همه به عهده دولت است. خب اگر لا اکراه فی الدین اباحه گری را امضا میکرد معاذ الله، این معنیش این بود چیزی واجب نیست. این لا اکراه فی الدین یه حکم کلامی دارد، نه حکم فقهی و حکم حقوقی. باید بگه نه، دو طرف است. یه مسئله تفتیش عقاید است. نه خیلی تفتیش عقاید نیست، هر کسی گفت من مسلمانم مسلمان. یه مرحله واجب است، بله باید واجب است، امر معروف کرد، با تعلیم کرد، هم تعلیم واجب است. مستحضرید که امر معروف غیر از تعلیم است. اون کسی که نمیدونه که امر معروف نیست، با تعلیمش داد. اون که میدونه ولی یادش رفته باید متذکرش کرد، یعنی کجا امر معروف نیست. امر معروف فقط جایی است که طرف عالمن آمدن دارد خلاف میکند. اگر نداند یا یادش رفته باشد یا مستر باشد که امر معروف نیست. بنابراین امر معروف جایگاه خاص خودش دارد، لا اکراه فی الدین جایگاه خودش دارد، اون حکم کلامی بگیر و ببندم که فوق ذلک الا است، خضوع و قلو ثم الجحیم سلو. خب نه خیر، لا اکراه فی الدین امر معروف ما داریم، نهی قضا داریم، امر قضایی داریم. این که امر معروف داریم، نهی از قضا داریم، مؤمنان بعضهم اولیا بعضن یعمرون بالمعروف، یعنی امر نه غیر نصیحت، امر یعنی امر. نه حالا مزاحمتی هم در کار نیست، همین که داره بی حجاب میره اگر نمیدونه باید بهش بگن قل للمؤمنین ما داریم لا یبدین زینتهن داریم. یکی اگر چون چه یادش رفته باید متذکر کرد، اما اگر متذکرش کرد اما عالمن آمدن دارد معصیت میکنن، اینجا بر مردم امر واجب است. امر یعنی امر، امر غیر از تعلیم است، امر غیر از تذکر است، امر غیر از نصیحت است، امر غیر از ارشاد است، امر این فرمان. اگر این شخص گوش نداد گفت به تو چه، دو تا معصیت کرده، یکی حجاب رعایت نکرده، یکی اینکه به شما گفت به تو چه. مگه اون میتونه بگه به شما به تو چه؟ شما امر کردید، اگر امر کردید اعتمار میشه واجب، شما حق امر داری. مگر میشه امر واجب باشه و اعتمار واجب نباشه؟ مسئله امر معروف غیر از مسئله ارشاد است، غیر از مسئله تذکر است، غیر از مسئله تعلیم است، فرمان است. این فرمان متقابلی است بر اساس کلکم را و کلکم مسئولان رایته. ما اگر گفتیم به این شخص که حجاب رعایت کن، این گفت تو چه، این دوتا معصیت کرده، یکی لایب دینه را گذاشته زیر پا، یکی یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر را گذاشته زیر پا. برای ما که امر کردیم بر ما امر واجب است یا نه؟ بله بر ما امر به معروف و نهی از منکر واجب است. بر او اعتبار و انتها واجب نیست که معنا ندارد که ما فرمان میدهیم نه ارشاد بکنیم. البته یک دین رایج تسامحی به تساهلی متاسفانه تو جامعه هست، این کجا اون فقه کجا. خب بنابراین بعضی از امور مکاملا مشخص است، دو طرف است، مثل همین سرایی که گفتیم. بله چجور به جنگیم، داخل به جنگیم یا خارج به جنگیم؟ بعضی میگفتن که ما داخل می جنگیم، بعضی میگفتن خارج می جنگیم. حضرت فرمود کسی که در عقر دارش به جنگ اونا وارد سرزمین ما بشن، تو محدوده ناموسنشین ما بشن، ما آسیب پذیریم، باید بریم بیرون. این موضوعات بود، اونا گوش ندادن. اما اگر دفاع بود اون بخش امر الله بود، این بخش امر الناس رو حضرت مجبور نکرد، مشورت کرد، چون امر هم شورا بین هم بود. اما اصل دفاع، اصل جنگ، اون جایی که یه عده نیامدن، تو همون جریان جنگ احد آیات فراوانی آمده است که منافقان را مذمت کرده است، چون یک جمعیت قابل توجهی از خونه هاشون به در آمدن تا به کوی و برزن که رسیدن برگشتن. اینا را آیات فراوانی نازل شده است مذمت کرده. حالا داخل مدینه به جنگیم یا خارج مدینه به جنگیم، این یه امر موضوعاتی بود. تو موضوعات، تو مباحات، تو ازلاء واجب تخییری، اینا همه منطقه الفراغ. خب پس بنابراین یه سلسله امر داریم که ولی نداره، که ما اینجا کدوم خیابان یه طرفه باشه کدوم خیابان دو طرفه، اینجا ولی نداره. امر الناس است و شورا بینهم، یه سلسله امور است که ولی داره. ما با کدام کشور رابطه داشته باشیم، کدام کشور نداشته باشیم، نفت و گاز را با چه وضعی استخراج کنیم، با چه وضعی بفروشیم، با چه وضعی توزیع کنیم، چون اینها امر الله است. وقتی امر الله شد ولی امر دارد میشن اولو الامر. اطاعت اولو الامر واجب است طبق آیه سوره نساء. مخالفت دستور اولو الامر حرام است طبق آیه سوره نور به سوره مبارکه احزاب. خب اونجا فرمود فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنتون او یصیبهم عذاب علیم. مطلب دیگه این که اون در تأییدات این مسئله هم جریان حج هست، جریان تشکیل حوزه های علمی هست که اینا اگر دلیل نباشه در حد تأیید هست. برای اینکه در آیه 122 سوره مبارکه توبه دارد که واجب است مسلمان ها از اقصانقات بالاخره یه جا نفر کنن، جمع بشن در مراکز فکری، فرهنگی، حقوقی، اونجا معارف الهی رو یاد بگیرند و بعد منتشر بشن به بلادشون حقا رو بگن. خب میدونید هزینه رفت آمد دارد، مسکن دارد، مدرسه دارد، تأمین استاد دارد، تأمین کتاب دارد، همه اینا هزینه دارد. اینا رو کی باید اداره کنه؟ آیا دینی که از همه مهمانا در سراسر کشور دعوت کرده شما برید در اون جایی که حوزه علمی است، هر جا امام زمان باشد حوزه علمی است. یه وقتی حوزه علمی مدینه بود چون امام زمان در مدینه تشریف داشت، یه وقتی حوزه علمی در عراق بود برای اینکه امام زمان در عراق تشریف داشت، یه وقت حوزه علمی در ایران بود برای اینکه امام زمان مرشد ما را که امام رضا در ایران تشریف داشت. هر جا امام اون عصر باشد حوزه علمی همونجاست. وقتی وجود مبارک امام رضا به ایران تشریف آوردن دیگه حوزه علمی جهان اسلام شده خراسان، همونجا مشرف می‌شدند. خب هر جا ولی امر باشد، امام زمان باشد، حوزه علمی است که مردم علوم رو باید از این ذات مقدس یاد بگیرن. خب مردم از اقصانقات بیان با کدوم بودجه بیان؟ در کجا سکونت بکنن؟ با زن و بچه کجا برن؟ همجور رها بشن و صف ببندن یا حساب کتابی هست؟ تو جریان عفو و تخفیف هم تو کتاب فقهی مرازه فرمودید بعضی از مجرمینن جرمهای سنگین دارن که اسلام اجازه داده است کیفر اینها عفو بشه، یک تخفیف داشته به دشت دو. زمام عفو و تخفیف به عهده کیه؟ اینم امرهم شورا بینهمه؟ یا دارد امام عفو کند، امام تخفیف بدهد؟ خب اینها نشان آن است که هم دین از سیاست جدا نیست، سیاست دارد یک، و هم اینها جز امر الناس نیستند دو، و اینکه زمامدار این امور به دستور ذات اقدس اله اهل بیت عصمت و طهارت پیغمبر است و اهل بیت علیه السلام سه. پس دین از سیاست نیست، بلکه سیاست اینا تو مدت سیاست دیگه. و اگر سیاست داره سائس میخواد، اگر امر الله هست ولی یه امر میخواد. در همین آیه 122 سوره مبارکه توبه که فرمود همه بیان، این همه بیان با هزینه سنگین دعوت کرده است، نه بی هزینه. مگه میشه از اقصانقات بیان؟ اونم معمولا کسانی که میان همین قشر محرومن، بود همه نیازها را در حد آبرو برن فراهم کرد. شما در بخش از فقه تو بحث اجرت بر واجبات در چند سال قبل خوندیم که بالاخره بعضی ها اشکال کردن، گفتدم تبلیغ اسلام، بعضی ها فتوا به حرمت دادن، بعضی احتیاط وجوبی کردن که آدم از بانیان حق نگیره، با اونها قرارداد نکنه در مسئله تبلیغ. خب از کجا تعیین بشه؟ از بیت المال. قاضی از کجا تعیین میشه؟ از بیت المال. مؤذن از کجا تعیین میشه؟ از بیت المال. پس معلوم میشه یه مالی هست، یه حسابی هست، یه کتابی هست و زمامداری هست. مشکل این است که ما اون چی که تاکنون از ولایت فقیه برخوردار بودیم همون ولایت فقیه شهر العلوم بود و گوشی از مکاسب که ما میگفتیم فقیه جامع و شرائط والی و ولی مرده یا به منزله مرده است. اونی که تو فقه ما بود همین بود. در اول فقه مسئله طهارت بود و نماز بر مرده بود که چون او ولی ندارد، اگر میتی ولی نداشت امام ولی من را ولی الله است. این اول فقه. آخر فقه هم اگر کسی مرده بود و تو خیابون یافت شد و کسی نمیتونه، امام مسئول دیه ولی من لا ولی الله است. یا تو باب ارث اگر کسی مرد و وارث نداشت امام ولی من لا ولی الله است. اینا ولی مرده ها. وسط فقه هم که کتاب هجر بود، ولی کسانی که به منزله مرده، مثل سبی، مثل صفی، مثل مجنون، مثل مغمى علیه، که اینا به منزله میتن. این همون سرمایه ولایت فقهی رایج و دارج حوزوی بود. اما وقتی انما ولی کلم الله مطرح هست، میگه ما نه با مرده ها کار داریم نه با کسانی که به منزله مردن، ما با زنده ها و فرزانگان جامعه کار داریم. اون مرده یا کسانی که به منزله مردن، اگر فقیه نشد دیگری جای او رو میشینه، این شینه. فقیه شد شد، نشد حضور مؤمنین، نشد وثاق مؤمنین. مگر نیست؟ مگر در کتاب طهارت نگفتن اگر مرده پیدا شد و صاحب مرده نداشت فقیه نشد حضور، نشد وثاق مؤمنین اجازه بدن نماز بخونن؟ مگر در آخر نمیگن اگر ارث پیدا نشد اینطور یا دیه پیدا نشد اینطور؟ مگه تو وسط فقه نمیگن؟ در کتاب هجر نمیگن اگر صبی بود، صغیر بود، سفیه بود، مجنون بود، فقیه نبود، عدول مؤمنین، نشد فساق مؤمنین؟ اما مسئله انما ولیکم الله اگر فقیه نبود، این سلمه است که لا یسده شی. این کجا اون کجا؟ ما یه ولایت فقیهی به ما ارث رسیده است که اگر او نبود عدول مؤمنین جاش میگیرن. اما یه ولایت فقیهی به برکت انقلاب عرضه شده است که اگر او نبود هیچی هیچی، یعنی هیچی جور نمیگیره. انفال اگر فقیه نبود عدول مؤمنین، بعد فساق مؤمنین. سهم امام اگر فقیه نبود عدول مؤمنین، بعد فساق مؤمنین. سهم امام مال کیه؟ اینم نظیر مرده است که لا ولی له. تا بگیم اگر فقیه اجازه نماز نداد عدول مؤمنین، نشد فساق مؤمنین. یا سهم امام لله و رسولی. حالا سهم سادات شما ممکنه به سادات بدید، اما سهم امام چیکار بکنی؟ واجبات نظامه دو قسم است. اگر امر الناس بود شورا بینهمه، اگر امر الله بود به ید اولی الامر است. اگر یه وقتی ترافیک است، اینا جز واجبات نظامی است. برقراری امنیت است، جز واجبات نظامی است. ایست بازرسی است، جز واجبات نظامی است. اینا فقیه نشد عدول مؤمنین، بعد فساق مؤمنین. اما سهم امام چی؟ اگر نبود لا یسده شی. انفال نفت و گاز چی؟ اگر نبود لا یسده شی. دفاعی از مکتب اگر او نبود لا یسده شی. این طور نیست که حالا اگر او نبود عدول مؤمنین، نشد فساق مؤمنین. این که سوره مبارکه انفال دارد که یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و لرسوله، اما این دیگه اگر ندارد. همون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه که عرض کرد خدایا تو همیشه حجت داری، یا مستور است یا مشهور. بعد هم ذات اقدس اله خالی نمی گذارد دینش رو، زمینش رو از حجج الهی. پس بنابراین یه سلسله امور است که امر و ناس است، شورا بینهم است. اینا که به دنبال قدر متیقن گیرین، قدر متیقنش فقیه هست، نشد عدول مؤمنین، نشد فساق مؤمنین. اما سهم امام از این قبیل نیست، انفال از این قبیل نیست، جهاد دفاع از این قبیل نیست، دفاعی از مکتب از این قبیل نیست. در همون سوره مبارکه توبه که مشخص فرمود شما باید که حوزه ها رو پر از افکار نورانی اهل بیت کنید، خب این هزینه میخواد. در سوره مبارکه انفال اولین آیش این است که یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصله ذات بینکم مالین. در آیه 41 سوره انفال دارد و اعلم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول. اینها کل اینها هم نشون میدهد که دین سیاست دارد و سائسش معصوم است، هم نشون میدهد که یه سلسله منطقه الفراق دارد که مسئولش خود جامعه هستند. و آیه 55 سوره مبارکه مائده که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین، بعد دو سه آیه بعدم که دارد تولی غیر اینها حرام است، اگه کسی غیر اینها را تولی کرد مثل خود اینهاست، یعنی به منزله یهودی یا مسیحی است، یعنی سرپرستگیری، یعنی زیر پرچم اونها رفتن. اون وقت شما این منظر رو اگر ارجاع میکنید میبینید این نگاه بروندینی است. اون وقت فن شریف اصول باید این رو به عهده بگیره. اصل معرفت شناسی البته به عهده اصول نیست، این زیر مجموعه فلسفه است، او باید به عهده بگیره که معرفت شناسی چیست، از درون چیست، از بیرون چیست، چیز جزء رشته‌های پسین است، پیشین است، او متولیش علمای دیگه است. اما حالا آیا ما از درون یا از بیرون شناختیم این چیزی را؟ آیا این حجت دینی است یا نه؟ هم مرحوم صاحب جواهر از راه درون و برون دینی موفق بودن، هم سینان استاد امام. فرمایش امام روز بعد میخونیم. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه تو جلد 21 جواهر صفحه 397، البته یک ورقش بعد از اینکه فرمود یجوز للفقهاء العارفین بالاحکام، متن شرایع یجوز للفقهاء العارفین، بعضی ها اینجور گفتن اقامت الحدود فی حال قیبت الامامه علیه السلام کما لهم الحکم بین الناس مل امن من ضرر سلطان الوقت و یجب علی الناس مساعدتهم علی ذلک. این فتوا را و این قول را صاحب شرایع نقل کرد. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه یه بحث مبسوطی در زمینه ولایت فقیه در اجرای حدود و تصدی مناسب دارد که از صفحه 394 شروع می شود به صفحه 397 می رسد. این چند صفحه را حتما مراجعه فرمید. در صفحه 397 دارد که فمن الغریب وسوست بعض الناس فی ذلک بل کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئا. شما در کجای جواهر نشون دارید که مثلا در قاعده لا تعاد یا در قاعده لا ضرر استفاده از یک متن را یه فقیه با فقیه اشکال داشته باشد؟ صاحب جواهر فبانی اصلا گوی طعم فقه نچشیده. این اشکالات عادی است که میگن این ظهور دارد یا ندارد، انصراف دارد یا ندارد، مقید دارد یا ندارد، مخصص دارد یا ندارد، معارض یا دارد یا ندارد، که کتابا هر روز پر از این حرف هست. اما این فهل بگوید اون کسی که ولایت فقیه را قبول نکرده اصلا گویا فقه را نچشیده، بالاخره این صاحب دارد یا ندارد این دین؟ یعنی یه وقتی نشد این آقا سر بلند کنه بگه این دینی که انفال دارد، معدن نفت و گاز و معدن طلا و سلسله جبال و دریا دارد، یه صاحب دارد یا ندارد؟ همش تو کتاب بود، همش این روایت اطلاق دارد یا نه، این راوی اینجور است یا نه، فرون مقید دارد یا نه. گفت یه وقتی سرت بلند کن ببین حساب دارد یا ندارد، بالاخره متولی دارد یا نه. همون این آقا گویا اصلا طعم فقه را نچشیده. این کسی که منکر است که خب شیعیان در از زمان غیبت چی کار کنن؟ عدول مؤمنین؟ نشد فساق مؤمنین؟ اون فقدان، اون فقیه جامع شرای سلمیست که لا یسود دوها شی. فرمود بل که انهو ما زاغ من طعم الفقه شیعا ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا ولا تأمل المراد من قولهم إني جعلت عليكم حاكما وقاضيا وحجة وخليفة ونحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم. بالاخره اهل بیت علیهم السلام در زمان غیبه شیعه را رها کردند که هر کس اینا ارباب بکنه یا برای اون سازماندهی پیش بینی کردند. خب این تو روایت هست، در آیه هست که شیعیان در زمان غیبت با تحت ولایت فقیه باشن، یا این صاحب جواهر سر بلند کرد گفت این دین یه صاحب میخواد بالاخره. این برون دینی نگاه کردن است. وقت فن شریف اصول اون وقت جلالش معلوم میشود که اینا رو زیر پر بگیره، بگه اینا هم حجت خدا، حجت در تفقه هست، هم دین را وسعت بده در حصار فقه نیاره، هم حجت رو توسعه بده اما از عقل و نقل بدونه، هم احتجاج رو توسعه بده اما از درون دینی بیرون دینی. اینا وقتی که در اصول مطرح شد و دیگه کسی بی رغبت نمیشه به اصول، اون بحثای زائد اصول میره کنار، اینا عناصر محوری دین شناسی و حجت در دین میاد میدون و همه علاقمندن که شب و روز درس اصول داشته باشه. فرمود مگر میشه که اهل بیت علیهم السلام وضع نظم این عبارت رو همه من باید حفظ بکنیم، نه اینکه بگیم جواهری هست و 20 جلد، نخیر، جواهر هست و جلد 21 هست و صفحه 390 هست و این رو میخونیم و تو تقریات و این بسی بگیم پنشی جمعه رو هم حفظ میکنیم، شقدر هم حفظ میکنیم. ارادت و نظم زمان القیبل شیعت هم فی کثیر من الامور راجعت الیهم، بله بعضی از امور که جز امر الناس هست دیگه شرا بدهم. ولذا جزم فی ما سمعته من المراسم به تفویزهم علیهم السلام لهم فی ذلک، صاحب مراسم جزم پیدا کرده که اهل بیت علیهم السلام این امور را به فقها سپردند. نعم لم یعزنوا لهم فی زمن الغیبه به بعض الامور التي یعلبون عدم حاجتهم الیها، که جهاد دعوت المحتاج الى سلطان و جیوش و امرا و به نحو ذلک مما یعلمون قصور الید فیها من ذلک، جنگ های ابتدایی را اجازه ندن، ولی شما تو بخش های دیگر هم میفرمایید به این که بعید نیست. این در جلد 21 داره میخونیم، ولی در مجلدات دیگر هست. شما حالا جلد 16 همه جواهر، جواهر جلد 16 صفحه 359 تا صفحه 340 در جریان ثبوت هلال به حکم الحاکمی که مستند است به علمه حکم کرده، بعد اونجاها فرموده به این که حاکم میتواند حکم بکنه ثبوت هلال، که این در چند روز قبل به عرضشون رسید که حداقل اگر موانع برداشته بشه 10 میلیون کسانی که مستطیعن دو حج بر اونها واجب است در مکه میرن. حالا این 10 میلیون سرگردانن روز ترویه و عرفه که هشتم که نهم که، یک کسی باید باشه اسلام پیشبینی کرده که حرف آخر بزنه بگه فلون شب اول ماه هست، فلون روز اول ماه هست، تا این 10 میلیون از سرگردانی در بیان، یا هر کس برابر استصحاب خودش عمل بکنه. مگه میشه 10 میلیون تو وادی بین مکه و عرفات سرگردان کرد، هر کس استصحاب کرده فردا بره، اگه نکرده امروز بره؟ یا کسی باید باشه حرف آخره بزنه بگه امروز اول ماه دیگه. فرمود به این که ثبوت الهلال به حکم الحاکم که مستند است الی علمه لاطلاق ما دل علی نفوذه و ان الراد علیه کالراد علیهم لاطلاق الادله، بعد فرمود خود این قاضی هم حق نقض نداره، خود فقیه. چرا؟ برای اینکه حرمت اطلاق رد خود او را شامل میشه. یعنی اگه مرحوم میرشیرازی رضوان الله علیه فرمود الیوم استعمال تنباک مثل مهاره با امام زمان است، قلیون کشیدن برای خود او هم حرام است، چون قبلا براتون رسید که مکتب دارد حکومت میکنند نه شخص. مگه اطلاق حرمت رد او رو نمیگیره؟ کجاست که فقیه مستثناست؟ اگر فتوا داد عمل بون فتوا واجب است حتی بر خودش، اگر حکم قضایی کرد نقض اون حکم قضایی حرام است حتی بر خودش، اگر حکم ولایی کرد نقض اون حکم ولایی حرام است حتی بر خودش. پس اون تافته جدا بافته نیست، اون که عهد من الناس است، فقه دارد حکومت میکند نه شخص. این مردم سالار دینی یعنی همین، یعنی قرآن اسرت علیهم السلام دارد حکومت میکنند نه زید و عمر. این رو شما در جلد 16 جواهر صفحه 359 تا صفحه 340 مراجعه فرمایید، اونجا هم همین اگه لازم بود یه روز اون هم ما میخونیم. والحمدلله رب العالمین.